سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. وزیر دفاع آمریکا امروز در کابل گفت که واشنگتن و متحدین غربیش برای کمک به نیروهای افغان متحدند. مشران و جرگه افغانستان 10 تن از اعضای این جرگه را برای عضویت در کمیته مختلط هر دو مجلس شورای ملی معرفی کرد. قرار است این کمیته سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را روشن سازد. و رئیس جمهور آمریکا امروز بعد از ابراز همدردی و تسلیت به خانواده های 5 افسر پلیس به شهر دالاس می رود. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. آرش همایون تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. آقای همایون سلام، در جهان چه میگذرد؟
سلام آقای فروخ. در خبرهای منطقه و جهان خواهید شنید که در اثر انفجار یک موتوربم در یک مارکت منطقه شیعه‌نشین بغداد حداقل 9 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. همچنان چین فیصله محکمه هاگ را درباره رد ادعای این کشور در مورد جزایر مورد منازعه در بحیره جنوب چین رد کرد. خبرها و خبرهای دیگر را خواهید شنید.
تشکر، به شما برمیگردیم. نخست خبرهای افغانستان با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید در دیدارش با مقامهای افغان در کابل به آینده بهتر افغانها تاکید کرده است. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از حکومت میخواهد تا به جای نشستهای چهار جانبه برای صلح و گفتگوهای بین الافغانی اولویت دهد. و مقامهای امنیتی جوزجان میگویند یک دختر 16 ساله در قریه ایماق تنکای شهر شبرغان این ولایت خود را حلق‌آویز کرده است. تفصیل خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید در دیدارش با مقامهای افغان در کابل به آینده بهتر افغانها تاکید کرده است. اشتون کارتر در یک نشست خبری با رئیس جمهور غنی در کابل تاکید کرد که آمریکا و کشورهای همپیمانش به حمایت درازمدت از افغانستان متحد هستند. آقای کارتر گفت وی برای بحث روی بیشتر ساختن صلاحیت‌های قمانداران ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، کمک‌های مالی و ادامه ماموریت نیروهای آمریکایی تا سال 2017 میلادی در افغانستان به کابل آمد. در همین حال رئیس جمهور غنی از کمک‌های درازمدت آمریکا با نیروهای امنیتی افغان استقبال کرده، تاکید می‌ورزد که این کمک‌ها به گونه شفاف در تجهیز بهتر نیروهای امنیتی افغان به مصرف خواهد رسید. آقای غنی می‌گوید
هر دلار هر افغانی
از هر دلار و یا افغانی به گونه شفاف حسابداری خواهیم بود. ما مصمم هستیم که سهممون را از این بیشتر سازیم. امکاناتی را که از بیرون در اختیار ما قرار میگیرد به گونه شفاف استفاده خواهد شد. چنان که من در نشست سران ناتو در وارسا نیز یاد کردم، ما این کمک ها را بر اساس شرایط میخواهیم. این بار سوم است که وزیر دفاع آمریکا به کابل می آید، اما سفر کنونی این مقام آمریکایی به افغانستان در حال صورت گرفته که چند روز پیش رهبران حکومت وحدت ملی در نشست وارسا توانستند تعهد جامعه جهانی را برای کمک و تجهیز نظامیان افغان تا سال 2020 میلادی به دست آورند. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از حکومت می‌خواهد تا به جای نشست‌های چهار جانبه برای صلح و گفتگوهای بین الافغانی اولویت دهد. سنگر امیرزاده رئیس این شبکه امروز در نشست خبری در کابل گفت که دفتر نمایندگان طالبان در قطر برای انجام گفتگوهای صلح با افغانستان آمادگی دارد.
طالبان سر دستور پروسه هم
روند گفتگوهای صلح با طالبان باید از راه گفتگوهای بین الافغانی آغاز گردد. تا آنجا که ما در جریان هستیم، اعضای این گروه در قطر آماده گفتگوهای صلح شدند، اما این حکومت افغانستان است که برای تحقق این روند اقدام نمی کند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر چنین آمادگی از سوی گروه طالبان برای انجام گفتگوهای صلح وجود داشته باشد، این شورا نیز اقدامی را انجام خواهد داد. این در حالی است که حکومت افغانستان میکانیزمی را برای کشاندن گروه طالبان به میز گفتگوهای صلح در نشست‌های چهار جانبه با آمریکا، چین و پاکستان ایجاد کرده است. و مقام‌های امنیتی جوزجان میگویند یک دختر 16 ساله در قریه ایماق تنکی شهر شبرغان این ولایت خود را القابیز کرده است. عبدالحفیظ خانشی قماندان امنیه این ولایت امروز در صحبت با رادیو زدی گفت این رویداد ناوقت روز گذشته در این قریه رخ داده است. او علت القابیز کردن این دختر جوان را ازدواج اجباری با یک مرد که به خواست پدرش صورت گرفته بود میخواند. مقام‌های ولایت جوزجان میگویند از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون 18 رویداد خشونت‌های خانوادگی، قتل و خودکشی زنان و دختران را در این ولایت ثبت کرده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را با همکارم آرش همایون دنبال کنید.
اخبار جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. 5 افسر پلیس پاکستان در اثر اصابت موتر حاملشان با یک ماین زخمی شدند. یک مقام پلیس ایالت خیبر پختونخوا در منطقه سوات پاکستان به بخش مشال رادیو آزادی گفته است این موتر حامل افسران پلیس در منطقه مانکیال با یک ماین تابیه شده اصابت کرد و در نتیجه آن هر 5 پلیس راکب آن زخمی شدند. وضعیت افراد ملکی سوار در این موتر تا هنوز معلوم نیست. محمد خراسانی که خود را سخنگوی طالبان پاکستان می‌خواند در یک اعلامیه‌ای که به بخش مشال رادیو آزادی ارسال کرده است مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. چین فیصله محکمه هاگ را درباره رد ادعای این کشور در مورد جزایر مورد منازعه در بحیره جنوب چین رد کرد. چین امروز گفت فیصله محکمه دائمی عدالت در هاگ در مورد اینکه چین حق تاریخی در آبهای بحیره جنوب چین را ندارد پوچ و بی‌معنی است. چین همچنان می گوید که پیکینگ این فیصله را نپذیرفته و با آن رسمیت نمی دهد. محکمه دائمی عدالت گفته است ادعای چین در مورد حق تاریخی بالای این منطقه در تضاد با کنونسیون ملل متحد در مورد قانون ابحار قرار دارد. این قضیه توسط فیلیپین به محکمه دائمی حکمیت پیش شده بود. فیلیپین میگوید کشتی های چین باعث اخلال کار ماهیگیران این کشور شده است. ژاپن فیصله محکمه دائمی عدالت را قانونی، نهایی و قابل تطبیق دانسته است. بر علاوه فیلیپین، کشورهای ویتنام، مالزی، برونای و تایوان هم بالای برخی مناطق در بحیره جنوبی چین ادعای مالکیت دارند. یک سروی تازه که در 10 کشور اروپایی انجام داده شده است نشان می‌دهد که اکثریت اروپایی ها باور دارند که بین بحران پناهجویان و تهدید فزاینده تروریسم در اروپا ارتباط وجود دارد. در سال گذشته میلادی حدود 1 میلیون پناهجو وارد اروپا شدند که اکثریت آنها مسلمان و از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان بوده، عمدتاً در کشور جرمنی تقاضای پناهندگی کردند. این سروی توسط یک نهاد مستقر در واشنگتن و قبل از همه‌پرسی اخیر در بریتانیا انجام داده شده است. حداقل نصف کسانی که از آنها پرسیده شده است به این عقیده‌اند که پناهجویان احتمال تروریسم را افزایش می‌دهند. فیصدی این افراد در کشورهای هنگری و پولند 76 و 71 درصد است. بر اساس این سروی نه تنها در 5 از جمله 10 کشور اروپایی حداقل نصف افراد سروی شده پناهجویان را با مثابه یک بار بالقوه اقتصادی و یک تهدید برای کار و منافع اجتماعی خود می‌بینند. فیصدی این افراد در کشورهای هنگری و پولند 81 و 76 درصد بوده است. اما صرف در 2 کشور، در جرمنی و سویدن که بیشترین تعداد پناهجویان را پذیرفته‌اند، حداقل نصف سروی شوندگان گفتند پناهجویان به خاطر استعداد و پشتکارشان باعث قدرتمند شدن این کشورها می شوند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در اثر انفجار موتربم در یک مارکت منطقه شیعه نشین بغداد حداقل 9 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک موتر مملو از مواد انفجاری در ساعات مزدحم روز سه‌شنبه در مارکت سبزیجات در منطقه شمال شرقی الرشیدیه بغداد منفجر شد و تا هنوز هیچ گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. ولی شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش شیعه ها را مرتد شمرده و تا اکنون مسئولیت حملات بمی متعدد را به عهده گرفتند. در هفته گذشته داعش مسئولیت 2 حمله را در بغداد به شمول حمله مرگبار در منطقه تجارتی کرادارا و عهده گرفت که در اثر آن 292 تن کشته شدند. آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در بغداد گفت واشنگتن 500 نظامی دیگر را به عراق خواهد فرستاد تا در ایجاد یک پایگاه در اومه شهر موصل مساعدت کنند. موصل دومین بزرگترین شهر بغداد به شمار می آید و مقامات عراق می خواهند در ماه‌های نزدیک آن را دوباره از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش تصرف کنند. و خبر آخرین که قرار است در هفته جاری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره وضعیت سوریه و اوکراین به مسکو برود. جان کری درباره منازعه در ناگورنو قره‌باخ میان آذربایجان و ارمنستان هم با مقامات روسی گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت جان کری روز پنجشنبه و دوشنبه در مسکو خواهد بود، ولی نگفته است که با کدام مقامات روسی ملاقات خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه گفته است مسکو توقع دارد که بازدید جان کری به بهبود روابط بین دو کشور منجر شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 29، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26، آسمان صاف.
پنج و یازده دقیقه عصر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزیر دفاع آمریکا میگوید که برای سه هدف به کابل آمده است. در همین حال رئیس جمهور افغانستان در نشست مشترک خبری با وزیر دفاع آمریکا در کابل در مورد روابط کابل و اسلام آباد گفت:
مناسبات ما خراب شده نرفته، روشن‌تر شده رفت. امید است تفکیک کنید. امروز پاکستان با یک تصمیم اساسی روبروی است و امید است که تصمیم درست بگیرد.
مشران و جرگه افغانستان 10 تن از اعضای این جرگه را برای عضویت در کمیته مختلط هر دو مجلس شورای ملی معرفی کرد.
سناتور صاحبان و تقدیم کمیسیون مشترک کمیسیون گفته ده مشترک مجلس سفاره کمیسیون دغه اعضا پیشنهاد کړي که موافقت سبز قصد مخالف از سرخ شاید سرخ دیگه هم تایید شد.
قرار است این کمیته سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را روشن سازد. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب روی تنظیم و عصری‌سازی سکتور ترانسپورت در کشور تاکید می‌کند.
بدون داشتن یک سیستم ترانسپورتی منظم ما نخواهد توانستیم که مارکت بره عمت داخلی خود پیدا بکنه.
و رئیس جمهور امریکا امروز به هدف ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های 5 افسر پلیس به شهر دالاس می‌رود. سلام مجدد بر شما، من ستار فروغ در این ساعت خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، وزیر دفاع آمریکا میگوید که واشنگتن و متحدین غربیش برای کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان متحدند. اشتون کارتر این سخن را پس از ظهر امروز در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت. آقای کارتر افزود که دیدارش از افغانستان روی سه هدف میچرخد و به گفته وی افزایش صلاحیت‌های جان نیکولسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان یکی از این اهداف است. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان از ادامه کمک‌های جامعه جهانی به این کشور بار دیگر سپاسگزاری کرد و گفت که افغانستان حاضر است که در قسمت مصرف مساعدت‌های مالی جهان پاسخگو باشد و از آن حساب بدهد. اشتون کارتر در حال در یک سفر از قبل اعلان نشده به کابل آمده است که به تازگی در اجلاس سران ناتو در وارسو در مورد ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان الی سال 2020 تصمیم گرفته شد و رئیس جمهور آمریکا در آستانه این نشست برخلاف پلان قبلیش اعلان کرد که 8400 سرباز آمریکایی الی جنوری سال 2017 در افغانستان باقی خواهند ماند. پیش از این گفته شده بود که 9800 سرباز آمریکایی در این کشور پیش از این گفته شده بود که از مجموع 9800 سرباز امریکایی در این کشور الی سال 2017 5500 تن آنها باقی خواهند ماند. همکارم نورالله شایان که سفر وزیر دفاع امریکا به افغانستان و نشست مشترک خبری وی را با رئیس جمهور اشرف غنی دنبال کرده است همین حالا از کابل با ماست. آقای شایان سلام، در این مورد بیشتر از شما میشنویم.
سلام به شما و شنونده های عزیز. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا امروز به کابل سفر کرد و در یک نشست خبری با رئیس جمهور غنی حضور یافت. هدف از سفرش روی سه مورد عمده بیان کرد. آقای اشتون کارتر گفت که هدف از سفرش ای هست تا صلاحیت بیشتر به جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، یعنی صلاحیت های بیشتر به وظایف از اونا داده شود و ادامه بدن به تعهد مالی که به نیروهای امنیتی افغانستان دادن و در مورد حضور قوای آمریکا در افغانستان. گفت که آمریکا و متحدین آمریکا متحد هستند که در افغانستان بمانند و ما و در چارچوب ماموریت حمایت قاطع از افغانستان حمایت بکنند. تاکید از این بود که باید افغانستان یک آینده روشن داشته باشد. آقای کارتر گفت که آمریکا و متحدینش علاقمند هستند که سالهای زیاد در افغانستان بمانند و همکار خوب با حکومت افغانستان باشند. از ظرفیت و توانمندی قوت‌های نیروهای امنیتی افغانستان هم ستایش کرد و گفت که نیروهای امنیتی افغانستان حالا در برابر دشمن نشان دادن که توانایی و ظرفیت بالایی را پیدا کردن و آمریکا و متحدینش متحد هستند که از این نیروها حمایت بکنند. رئیس جمهور غنی هم یادآوری کرد و گفت که نیروهای امنیتی افغانستان قادر شدن تا در برابر تروریسم و کسانی که جنگ طلب هستند استادگی کنند و تلفات سنگین به مخالفان مسلح وارد کردند. خوب است که در این قسمت صدای رئیس جمهور غنی را بشنویم.
تصمیمی که دولت ایالات متحده امریکا گرفت یک تصمیم راجع به آینده و نسل‌های آینده افغانستان است. یک فضای اطمینان ایجاد شده و در عین حال پیغام واضح به کسایی و قوتهایی که صلح نمیخواهند، ثبات نمیخواهند داده شد که آرزوهای شوم خود در میدان جنگ به دست آوردند.
بله، صدای رئیس جمهور غنی را میشنیدیم. آقای غنی همچنان یادآور شد و از ضمن سپاسگزاری از ناتو و آمریکا برای اینکه تعهد خود دوباره بازنگری کردن در مورد حمایت مالی نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال 2017 یادآور شد که هر دلار یا هر افغانی را که به نیروهای امنیتی افغانستان داده میشه او شفاف خواهد بود و از او حساب خواهند داد به جامعه جهانی و گفت که حکومت افغانستان مصمم است که سهم خود را چنانچه قبلا موافقه شده بود برای حمایت و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان سهم خود ادا بکنه و گفت که در این 3 سال تلاش میکنه تا اقتصاد افغانستان توسعه پیدا بکنه و بتونیم که پس از این 3 سال تا حد زیاد ضروریت نیروهای امنیتی افغانستان از منابع داخلی تامین بکنیم و همچنان از باقی ماندن 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان تا جنوری 2017 هم ستایش کرد و گفت که فعلا ماحول در افغانستان تغییر کرده و این موضوع سبب شده تا رئیس جمهور اوباما تصمیم بسیار خوب در مورد باقی ماندن سربازانش به افغانستان بگیرن. آقای وزیر دفاع همچنان در مورد صلح و همچنان در مورد روابط افغانستان پاکستان اشارات داشت و گفت که پاکستان هرچند روابط دیرینه با آمریکا داره ولی هر دو کشور یعنی آمریکا.
بله، تشکر آقای شایان، در این مورد گزارش مفصل دیگر داریم. باز هم از شما تشکر. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس خبری با رئیس جمهور افغانستان در کابل همچنان گفت که تروریسم به شمول پاکستان برای همه تهدید است و از هر جایی که این پدیده سر بالا کند سرنگون خواهد شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت که روابط میان افغانستان و پاکستان خرابتر نه بلکه واضح‌تر و روشن‌تر شده و اسلام آباد بر ضد افراد و حلقاتی که ضد صلح هستند باید تصمیم درست اتخاذ کند. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد جزئیات می‌دهد.
با تقدیم سلام، وزیر دفاع آمریکا در سفرش به کابل بار دیگر در زمینه مبارزه با تروریسم پیام واضح داد و تاکید کرد که این پدیده در هر جایی که باشد از بین برده خواهد شد. اشتون کارتر روز سه‌شنبه پس از دیدار با مقامات افغان در یک نشست خبری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که تروریسم برای امنیت پاکستان و همه خطر بوده و باید سرنگون شود. آقای کارتر میگوید که آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم با افغانستان و پاکستان یک جا کار می کند و این پدیده باید نابود گردد. وی می گوید امریکا با پاکستان روابط طولانی داشته و باور داریم که تروریسم برای امنیت پاکستان تهدید بزرگ است. ما با پاکستان کار می کنیم و تروریستانی که از خاک این کشور سربالا می کنند و برای پاکستان و افغانستان تهدید هستند بر ضد آنان اقدام کرده و از بین برده خواهند شد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که حکومت افغانستان از عملکرد پاکستان بر ضد تروریسم همواره انتقاد کرده و گفت است که اسلام آباد در برابر مراکز تروریستان که به گفته مقامات افغان در خاک آن کشور است اقدام نمی کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که کابل از اسلام آباد صلح نمی خواهد، بلکه خواهان اقدام بر ضد پناهگاه های افراد و حلقات است که صلح طلب نیستند. وی همچنان تاکید کرد که یک اقلیت کوچک به اندازه ناخون جهان اسلام را در گروگان گرفته و با اشاره به حمله اخیر در مدینه منوره گفت که منطقه و کشورهای اسلامی باید سر این اژدها را پیدا کرده و آن را از بین ببرد. آقای غنی در نشست مشترکش با وزیر دفاع آمریکا نیز بار دیگر تاکید کرد که روابط میان کابل و اسلام آباد روشن شده و به گفته وی پاکستان باید در برابر تروریسم و افراد و حلقاتی که صلح نمیخواهند تصمیم درست بگیرد.
مناسبات ما خراب شده نرفته، روشن‌تر شده رفت. امید است تفکیک کنیم. امروز پاکستان با یک تصمیم اساسی روبروی است و امید است که تصمیم درست بگیرد. تصمیم درست چیست؟ تروریسم خوب و بد ندارد.
مقامات افغان همواره گفتند که پاکستان در برابر افغانستان سیاست دوگانه را به پیش میبرد و حملات در این کشور در خاک پاکستان پلانگذاری میگردد. پس از مرگ ملا محمد عمر و کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبران پیشین طالبان مسلح در پاکستان، محمد اشرف غنی بار دیگر تاکید کرد که اسلام آباد باید علیه طالبان مسلح در خاکش اقدام کرده و مراکز آنان را ببندد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
5:22 دقیقه عصر به وقت کابل شد. ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال میکنید. همین حالا مجتبی پتنگ، وزیر داخلی پیشین افغانستان از کابل با ماست. آقای پتنگ، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. طوری که در جریان هستید، وزیر دفاع آمریکا اشتون کارتر امروز در یک سفر از قبل اعلان نشده به کابل آمد و روی ادامه حمایت واشنگتن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید ورزید. شما سفر وزیر دفاع آمریکا را به کابل در شرایط فعلی در زمینه حمایت و کمک واشنگتن به نیروهای امنیتی افغان و تقویت مبارزه بر ضد تروریسم تا چی اندازه مهم پندارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر. واقعا امروز آقای اشتون کارتر یک سفر غیر مترقبه با افغانستان داشتن که ابتدا از طریق میدان هوایی بگرام که یک مرکز بزرگ نیروهای نظامی ناتو بوده و بعدا ملاقات با جناب رئیس جمهوری کشور و مقامات دولتی افغانستان داشتن. البته این سفر در واقع یک حسنیت در برابر تعهدات کنفرانس وارسا و همچنان دادن معلومات و آگاهی به نیروهای آمریکایی که در افغانستان حضور دارند تلقی شده میتونه. و علاوه از آن، چون آمریکا باراک اوباما اعلام داشته که ماموریت حمایت قاطع، تعلیم و تجهیز و مشوره دهی و افزایش نیروهای آمریکایی تا سال 2020 وعده سپردن، البته در این بحثا که دیدار با جناب رئیس جمهور و نیروهای آمریکایی آقای وزیر دفاع آمریکا داشتند، تبادله معلومات در خصوص نیروهای آمریکایی و همچنان دادن معلومات برای دولت افغانستان است که در تا سال 2020 چه قسم نیروهای امنیتی افغانستان یا حمایت خواهد کردند و همچنان تداوم پروسه صلح و مبارزه علیه حراس افغانان که زیادتر از پاکستان تمویل و تجهیز میشه روی این مسائل صحبت های خواهند داشت. که من مطمئن هستم که این سفر خوبه به تداوم کنفرانس وارسا است و جانب افغانستان در وارسا جناب رئیس جمهوری کشور موضوع گیری بر حق افغان ها را که امو دفاع مشروع و واقعی بینانه بود و یک تصویر درست از وضع سیاسی نظامی کشور و عامل بدنی و بی‌ثباتی کشور که امان و پاکستان است که من حیث یک جغرافیای تخیلی استعمار وقت و یک ابزار کار و یا عسکر و یا گفتنی تنین که اجیر استعمار وقت تروریزم بین‌المللی را در افغانستان نه تنها بلکه در تمام دنیا وحشت و دهشت یا بران داختن و تروریزم را در بطن خود می پرورند.
پاتنگ صاحب بله با معذرت که حرف شما را قطع میکنم. پاتنگ صاحب وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور افغانستان در کابل همچنان گفت که تروریسم به شمول پاکستان برای تمام جهان یک تهدید است و هزار جایی که این پدیده سر بالا کند سرکوب خواهد شد. این سخن اشتون کارتر چی پیامی را به اسلام آباد میرساند؟
دولت امریکا در برج اخیر خصوصا بعد از کنفرانس وارسا مکملا تغییر موضع کرده. البته سیاست و پالیسیشان که به مطبوعات ظاهر میشه در واقع من حیث پارتنر سابقه بدید شک میبینه به طرف پاکستان و فکر میکنه که پاکستان دیگر از چنگال قیمونیت رهبری سیاسی و نظامی امریکا و متحدینش خارج شده و من حیث یک کشوری که نه تنها تروریسم به افغانستان میفرسته بلکه دهشت و وحشت به از طریق پاکستان تمویل میشه که عربستان یک مثال خوبی از دهشت افغانای پاکستان در عربستان بود که این کاخ سفید هم به لرزه آورد و بالاخره پاکستان بالاخره امریکا ناگزیر است که در سیاست خود تغییر بیاره ولی اگر تغییر نبیاره زمانی که زمامداری یا دور ریاست جمهوری آقای اوباما به پایین میرسه یک نقطه ناکامی باراک اوباما در جنگ افغانستان که با صلح و ثبات به میان بیاره تلقی خواهد شد. بنابراین آقای اوباما کوشش میکنه که در این فرصت که برشان انوز هم وقت دارن این مسئله افغانستان به هر شکلی که میشه با پاکستان حل بکنه و فعلا پاکستان امریکا انوز هم راه دیپلماسی را برویشان باز مانده و زحمت کشور ما هم انوز راه دیپلماسی را برشان باز مانده و ما مطمئنم که این بار امریکا و متحدینش و همچنان رهبران حکومت افغانستان تصمیم قاطعی را داره. خصوصا حکومت افغانستان دیگر میخواه که صلح با خیرات گرفته نشه و صلح حق مسلمان افغان است و در این صلح یک صلح پایدار، یک صلح منطقی، یک صلح با عزت و حتی میتونم که گفته که ما در این صلح باید غرامات جنگی که در سالها مردم افغانستان قربانی دادن این غرامات جنگی را با جانب پاکستان به دوش بگیره. آقای پتنگ بود رسید که لانهای توریزم پاکستان است.
آقای پتنگ طور که شما هم در جریان هستین در جلسه سران ناتو در وارسا پایتخت پولند در مورد ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان الی سال 2020 تصمیم گرفته شد. رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که حکومت این کشور تلاش میکند که پس از سال 2020 نیروهای افغان از منابع داخلی تمویل شوند. شما چقدر عملی میدانین این مسئله را؟ آیا ممکن است افغانستان بتواند مصارف نیروهای خود را تمویل بکند پس از سال 2020؟
مثلا در کنفرانس وارسا که تصمیم گرفته شده سالانه تقریبا مبلغ 5 میلیارد دلار به نیروهای امنیتی این کنفرانس تعهد سپرده و بعد سال 2020 میلادی من مطمئن هستم که البته حکومت افغانستان قدم هایی که فعلا گذاشته و برای آینده پلان داره، خصوصا در تیوری جدید امنیت و همچنان در تیوری اقتصادی که ما فعلا گام های دولت ما گام های متین برداشته، مثلا بند سلما و بندر چایبهار و سیستم مالیات و تکس و ایگفایی که فعلا پلان های اقتصادی دولت است، بله میتونه که تا قسمت زیادی را خصوصا بخش بنادر و گمرکات تا قسمت زیادی را افغانستان خودکفا بسازه که بتونه نیروهای امنیتی خود هم تجهیز هم تمویل بسازه. البته فعلا مبلغ بزرگی است که امریکا کمک میکنه، ولی ما در آینده با سیستم افغانی که ما بتانیم هم دفاع و هم امنیت کشور خود تامین کنیم.
بله.
البته در بحث بودجه شاید تغییراتی با وجود ده.
با تشکر از شما غلام مجتبی پتنگ، وزیر داخلی پیشین افغانستان و از تحلیلگران مسائل امنیتی از کابل با ما بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این ساعت خبری از رادیو آزادی. حالا هم همکارم آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا امروز در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور غنی در کابل تاکید کرد که آمریکا و کشورهای متحده آن به حمایت درازمدت از افغانستان متحدند. مشران جرگه افغانستان دهتن از اعضای این جرگه را به کمیسیون مختلط برای بحث روی فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی درباره اصلاحات انتخاباتی معرفی کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از گرفتاری 9 تن از سازمان دهندگان حملات انتحاری و کارگزاران ماین‌های کرانه‌جاده در شهر قلات خبر می‌دهد. رئیس جمهور افغانستان میگوید در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی 100% پشتیبانی می‌کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید ولسوال نامنهاد طالبان برای آبند غزنی با 3 تن از همکارانش کشته شدند. مقامات ننگرهار میگویند در اثر حمله هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی یچین و خورگیانی 13 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. 5 افسر پلیس پاکستان در اثر اصابت موتر حاملشان با یک ماین نتعبیه شده زخمی شدند. در اثر انفجار یک موتربم در مارکت منطقه شمالشرقی اردشیریه بغداد حداقل 9 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. چین فیصله محکمه هاگ را درباره رد ادعای این کشور در مورد جزایر مورد منازعه در بحیره جنوبی چین رد کرده، آن را پوچ و بی‌معنی خوانده است.
با تشکر از آرش همایون برای ارائه فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان. از همراهی شما شنونده های عزیز هم تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری رادیو آزادی سپاس. 5:33 دقیقه عصر به وقت کابل شد. مطالب و گزارش های خبری ما را تا لحظات دیگر ادامه می دهیم، اما پیش از آن خلیل سلطانی تازه های ورزشی را دارد.
آینه روز ورزش.
مسابقه دوم تیم ملی کرکت افغانستان با تیم آیرلند در ادامه مسابقات یک روزه بین المللی اکنون جریان دارد. تیم آیرلند با برنده شدن قرعه بازی بولینگ را انتخاب کرد و تیم ملی کرکت افغانستان 213 دویش با از دست دادن عبد بازیکنش انجام داده و 6 آور بیتنگ افغانستان باقی مانده است. این بازی ناوقت امروز بعد از بیتنگ تیم آیرلند به پایان می رسد. بازی اول میان این دو تیم درست قبل به علت بارش باران متوقف شد. مسابقات والیبال میان تیم‌های کابل از سوی سازمان انکشافی ورزش و جوانان افغانستان امروز آغاز شد. وحید جویا معاون سازمان انکشافی ورزش و جوانان افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 7 تیم از کابل اشتراک کرده‌اند.
مسابقات از طرف سازمان انکشافی ورزش و جوانان افغانستان بین 7 تیم به 3 روز دوام پیدا می‌کند و پنج شنبه ساعت 10 تا 12 دور فاینال از این مسابقات است.
هدف از راه اندازی این مسابقات رشد ورزش والیبال در افغانستان عنوان شده است و قرار است مسابقه بایسکلانی دختران و پسران در شهر کابل به تاریخ 29 ماه سرطان آغاز شود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلانی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 30 ورزشکار از کابل اشتراک خواهند کرد. با گفته او هدف از راه اندازی این مسابقه دوری جستن جوانان از مواد مخدر می باشد.
تازه های ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس گذاریم. 5:37 دقیقه عصر به وقت کابل شد. در ادامه این ساعت خبری از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. مشران و جرگه افغانستان 10 تن از اعضای این جرگه را برای عضویت در کمیته مختلط هر دو مجلس شورای ملی معرفی کرد.
سناتور سیبانو تقدیم کمیسیون مشترک کمیسیون گفته ده مشترک مجلس لپاره کمیسیون دغه اعضا پیشنهاد کړي که موافقت سبز قصدی مخالف از سرخ شاید سرخ دیگه هم تایید شد.
قرار است این کمیته سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را روشن سازد. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب روی تنظیم و عصری‌سازی سکتور ترانسپورت در این کشور تاکید می‌کند.
بدون داشتن یک سیستم ترانسپورتی منظم ما نخواهد توانستیم که مارکت بره امتی داخلی خود پیدا بکنه.
و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به هدف ابراز همدردی و تسلیت به خانواده های 5 افسر پلیس به شهر دالاس می رود. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این ساعت خبری از رادیو آزادی میزبان شما هستم. ایالات متحده آمریکا میگوید که مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان هنوز هم پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی است. یک مقام آمریکایی گفته است که بسیاری از گروه‌های تروریستی در این مناطق حضور دارند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که تلاش‌های افغانستان و پاکستان برای مقابله با تهدید گروه‌های تروریستی در مناطق سرحدی دو کشور در گذشته خالی از مشکل نبوده است. جان کربی سخنگوی این وزارت دیروز در یک نشست خبری گفت که این مناطق هنوز هم پناهگاه امن برای بسیاری از گروه‌های تروریستی است. آقای کربی افزود می دانند که حکومت‌های افغانستان و پاکستان از این مسئله آگاه هستند و در گذشته تلاش‌های را برای کار مشترک در جهت مقابله با این تهدید انجام دادند.
ما از حکومت‌های دو کشور همچنان می‌خواهیم تا در امتداد سرحد برای نابود ساختن پناهگاه امنی که هنوز بسیاری از گروه‌ها دارند کار مشترک کنند، به خاطر که این گروه‌ها غیر نظامیان را هم در افغانستان و هم در پاکستان هدف قرار می‌دهند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که افغانستان و پاکستان منافع مشترک دارند و به همین دلیل آمریکا بالای این موضوع تمرکز کرده است. در این میان افغانستان و پاکستان بار ملامتی را به دوش یکدیگر می‌گذارند. انتقاد افغانستان از پاکستان این است که گویا تا حالا علیه تروریسم مبارزه جدی و صادقانه نکرده است. رئیس جمهور غنی هم بر این انتقاد مهر تایید می گذارد. آقای غنی بروز دوشنبه در یک نشست در کابل گفت:
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بدبختانه فردی که کار انجام داده می باشه از پاکستان می باشه، ضرورت عزیز که اینا سر اشداره سرش فکر کن در کجاست؟ این افراطیت چرا ایجاد شده؟ چرا همکاری منطقوی ایجاد نمیشه؟
به نظر می رسد که شماری از مقامهای ناتو انتقادهای افغانستان از پاکستان را درک کردند. جیمز اپاتورای معاون منشی عمومی ناتو در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت:
This country is not easily governed. It has a neighbor which in my view is not helping enough. Let's put it that way.
حکومت داری در آنجا آسان نیست. افغانستان همسایه ای دارد که به نظر من در توقف ورود شورشیان در امتداد سرحد کمک کافی نمی کند و این بزرگترین مشکل است.
And that's one of their biggest problems.
اما پاکستان انتقادها از خودش را بی جا می داند. مقام‌های این کشور همواره تأکید می‌کنند که با استفاده از تمام امکانات علیه گروه‌های تروریستی اقدام کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال می کنید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. 5:40 دقیقه عصر به وقت کابل شد. مشران و جرگه افغانستان شماری از اعضای این جرگه را برای عضویت در کمیته مختلط هر دو مجلس شورای ملی معرفی کرد. این کمیته روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی بحث می کند و سرنوشت این فرمان را روشن خواهد ساخت. مشران و جرگه اخیراً برخلاف فیصله ولسی جرگه این فرمان را تایید کرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
مشران جرگه افغانستان دادن از این جرگه را به خاطر بحث روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی به کمیته مختلط معرفی کرد. این سناتوران در این کمیته مختلط مشران جرگه و ولسی جرگه در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره اصلاح سیستم انتخاباتی تصمیم میگیرند. فضل هادی مصری میر در اجلاس عمومی روز سه شنبه پس از اعلام نام سناتوران معرفی شده به اساس پیشنهاد کمیسیون تقنین گفت: سناتور
سیبانو تقنین کمیسیون مشترک کمیسیون گفته مشترک مجلس فقره کمیسیون دغه اعضا پیشنهاد کړي چې موافقت سبز قصدی مخالف از سرخ شاید سرخ دیگه هم تایید شد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شماری از سناتوران با پیشنهاد کمیسیون تقنین مخالفت کرده و تقاضا داشتند تا از هر کمیسیون این جرگه یک عضو به این کمیته معرفی گردد. فرمان دوم تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی در ماه جوزای امسال اعضای ولسی جرگه رد کردید، اما مشران جرگه آن را با آوردن برخی تعدیلات تایید کرد. با اساس قانون زمانی که فرامین رئیس جمهور اعضای ولسی جرگه رد اما اعضای مشران جرگه تایید شود، کمیته مختلط ایجاد می شود و بالای سرنوشت فرامین تصمیم نهایی اتخاذ می گردد. این تلاش ها در حال انجام می شود که عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت روز گذشته در نشست شورای وزیران از آغاز کار روی اصلاحات انتخاباتی به روز سه‌شنبه خبر داد، اما برخی اعضای مشران جرگه این اظهارات رئیس اجرای را به انتقاد گرفته و تاکید کردند که تا مشخص شدن سرنوشت فرمان رئیس جمهور هر تلاش برای اصلاحات انتخاباتی درست نیست. محمد آجان منگل و محمد حسن هوتک دوتن از این سناتوران.
دکتر عبدالله روز گذشته گفت ما به روز سه‌شنبه کمیسیون اصلاحات را ترتیب می دهیم. قبل از کمیسیون مختلط اگر این کار را می کنند گویا به قانون احترام ندارند.
تا زمانی که نتیجه کمیسیون مشخص نشود و تایید و یا رد آن معلوم نشود نباید در رابطه چنین اظهارات را مطرح می کرد.
اصلاح هم برخی از اعضای این جرگه حکومت را در کار اصلاحات و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ناتوان خوانده و تاکید می کنند که مسئولان حکومت باید مسئولیت هایشان را به شکل درست انجام بدهند. فرمان اول رئیس جمهور در خصوص اصلاح سیستم انتخاباتی اعضای هر دو اتاق شورای ملی سال گذشته رد کردید. حالا اینکه کمیته مختلط برای فرمان دوم رئیس جمهور چه تصمیم گرفته و سرنوشت فرمان به کجا کشانیده می شود مسئله است که پس از پایان کار کمیته مختلط روشن می گردد.
ساعت خبری رادیو آزادی. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که بخش ترانسپورت در این کشور باید عصری و معیاری شود. احمد ضیا مسعود امروز در نشستی که تحت نام اصلاحات سکتور ترانسپورت در کابل برگزار شده بود گفت سکتور ترانسپورت برای هر کشور بهترین منبع عایداتی شمرده می شود. در این حال وزارت‌های ترانسپورت و فواید عامه افغانستان می‌گویند کار به خاطر بهبود این بخش ادامه دارد. تمیم اخگر از کابل جزئیات می‌دهد.
احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید اگر سیستم ترانسپورتی افغانستان معیاری شود، از یک سو سهولت برای مردم ایجاد خواهد شد و از طرف دیگر منبع خوبی عایداتی برای حکومت خواهد شد. آقای مسعود روز سه‌شنبه در نشست تحت نام اصلاحات سکتور ترانسپورتی در کابل گفت تنظیم ترافیک شهری، ایجاد شاهراهای بزرگ، خط آهن و داشتن میدان‌های ترانزیتی می‌تواند افغانستان را به یک کشور بزرگ ترانزیتی مبدل سازد. وی میگوید که کمیته ملی ترانسپورت استراتژی را برای حل مشکلات ترانسپورتی طرح کرده که با تطبیق آن در جریان یک دهه بخش ترانسپورت افغانستان معیاری خواهد شد.
بدون داشتن یک سیستم ترانسپورتی منظم ما نخواهد توانستیم که مارکت بره، امته داخلی خود پیدا بکنه و به این خاطر است که موضوع ترانسپورت یک فاکتور مهم در رشد اقتصادی کشور ما محسوب میشه. امیدواری است که با تطبیق استراتژی ملی ترانسپورت که بخشای مختلف احتوا میکنه، بعد از 5 سال 10 سال ما شاهد یک تغییر بنیادی در چهره ترانسپورت کشور خود و شهرهای کشور خود بوده باشه.
آقای مسعود میگوید که از 1 سال به این سو کمیته ملی ترانسپورت تلاش کرده تا همسویی را میان ارگانهایی از دیدخل در بخش ترانسپورت ایجاد کند. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است که افغانستان یک کشور مهم ترانزیتی در سطح آسیا است که می تواند کشورهای آسیای میانه را با کشورهای آسیای جنوبی وصل سازد و از این طریق فواید زیادی به دست آورد. تونل سالنگ راهی پلخمری مزار شریف و از شبرغان، کابل به قندهار، قندهار هرات و تورغندی، اسلام قلعه به هرات و کابل تورخم از شاهراهای مهم افغانستان است که می تواند این کشور را با پل ارتباطی میان کشورهای منطقه مبدل سازد. در کنار این، حکومت افغانستان روی سرک حلقوی کار می کند که حدود 3360 کیلومتر طول داشته و 16 ولایت را با هم وصل می سازد. در این حال وزیر ترانسپورت می گوید که کار برای اصلاح‌سازی سیستم ترانسپورت و حل چالش های فرارای بخش ترانسپورتی جریان دارد. در این حال محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان میگوید بعد از سکتور امنیتی ترانسپورت یکی از بخش‌هایی است که حکومت بیشترین بودجه را به آن تخصیص داده است. آقای بلیغ میگوید اگر به این بخش طوری که لازم است توجه شود و همه ارگان‌های زیرک وظایفشان را انجام دهند، این سکتور به یکی از بزرگترین منابع عایداتی مبدل خواهد شد.
من معتقدم که یکی از پایه‌های اساسی ثبات و رفاه مردم داشتن یک اقتصاد قوی و روبه رشد می باشد و یکی از فاکتورهای اساسی رشد اقتصاد در تمام جوامع بشری داشتن یک سیستم ترانسپورتی قدرتمند، مؤثر و قوی می باشد.
اشتراک کنندگان نشست ملی اصلاحات سکتور ترانسپورتی می گویند در حال حاضر ناامنی، نبود سیستم ترانزیتی استاندارد، کمبود وسایل معیاری و فساد اداری از عوامل اصلی مشکل در شهرهای افغانستان است. در این حال وزارت ترانسپورت می گوید که برای اولین بار دروازه الکترونیکی برای جلوگیری از فساد در شهرها در شرق کابل تکمیل گردیده و دروازه طرف غرب زیر کار است.
شنیدید که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکمتداری خوب روی تنظیم و عصری سازی سکتور ترانسپورت در این کشور تاکید میکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت مالیه افغانستان تفاهم‌نامه اجرای برنامه زیر نام خدمت آسان را با اداره موسوم به خدمات اجتماعی آذربایجان امضا کرد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان گفت هدف تطبیق برنامه خدمت آسان این است تا ادارات دولتی که خدمات عامه را ارائه می کنند، خدماتشان را زیر چتر یک اداره تنظیم نمایند. در همین حال انعام کریموف رئیس اداره خدمات اجتماعی آذربایجان این امضای این تفاهم نامه گفت برای تطبیق برنامه خدمت آسان تا 5 سال با افغانستان همکاری می کنند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
وزیر مالیه افغانستان میگوید عملی شدن برنامه خدمت آسان سبب به میان آمدن شفافیت، سرعت و سهولت در بخش خدمات عامه ادارات دولتی کشور میگردد. اکلیل حکیمی روز سه‌شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه این برنامه گفت آذربایجان میخواهد با عملی شدن این برنامه همکاری های دراز مدت با افغانستان داشته باشد.
به خاطر اینکه یک سهولت برای مردم خلق شد و سرگردانی خلاص شد و در یک سقف خدمت رسانی که لازم است اینا برشان صورت بگیره، از او خاطری تصمیم گرفته شد.
وزیر مالی افغانستان گفت خدمت آسان پروژه است که به اساس آن فعالیت های ادارات مختلف دولتی از طریق یک اداره انجام می شود تا از پیچیده شدن مراحل جلوگیری گردد. آقای حکیمی گفت در حال حاضر تا اداره دولتی فعالیت هایشان را در چوکات برنامه خدمت آسان تنظیم کرده و بعدن دیگر ادارات نیز شامل این برنامه می گردد. شهزاد آریوب رئیس برنامه خدمت آسان در افغانستان گفت که برای تطبیق این برنامه یک اداره را در کابل ایجاد کرده و بعدن نمایندگی های آن را در تمام ولایات گسترش می دهند. آقای آریوب به گونه مثال از خدمات توزیع تذکره، پاسپورت و توزیع جواز و ساعت در وزارت داخله یاد کرده و گفت که پس از این تمام این خدمات در چوکات برنامه خدمت آسان از طریق یک اداره انجام می شود. و افزود که در این برنامه خدمات وزارت داخله، خارجه، مالیه، عدلیه، تجارت و صنایع، مخابرات، برشنا، شرکت، کار امور اجتماعی و ادارات سکتور خصوصی در یک چوکات تنظیم می گردد. در این حال انعام کریموف رئیس اداره خدمات اجتماعی آذربایجان گفت که کشورش در قسمت هماهنگ ساختن ادارات دولتی از طریق برنامه خدمت آسان تجربه داشته و این برنامه بالای زندگی افغان ها نیز تاثیر مثبت می گذارد. وای میگوید ما امروز خوشحال هستیم که همکاری ما به سطح گسترش پیدا میکند که با زندگی افغان ها بستگی دارد و آن برنامه به نام خدمت آسان میباشد. این در حالی است که مسئولان نهاد هماهنگی افغان ها بر علیه فساد میگویند بیروکراسی و پیچیده بودن کارهای اداری در ادارات دولتی عرضه خدمات عامه را به مشکل روبرو کرده است. آنان میگویند این کار در کنار دیگر مشکلات راه را برای فساد پدیده ای که افغان ها پس از نامنی از آن رنج میبرند هموار کرده است.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
5:51 دقیقه عصر به وقت کابل شد. مسئولان کمیسیون حقوق بشر در جوزجان میگویند از آغاز سال جاری تا به حال در این ولایت 18 مورد قتل و خودکشی زنان و دختران جوان ثبت شده است. به گفته آنها بیشتر قتل و خودکشی زنان و دختران در این ولایت به سبب خشونت‌های خانوادگی صورت می‌گیرد. در تازه‌ترین مورد یک دختر جوان دیشب خود را در جوزجان حلق آویز کرده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قماندانی امنی جوزجان میگوید دختر 16 ساله که مکتب نخوانده و باشنده قریه یمقتونکه شهر شبرغان میباشد شب گذشته خود را حلق آویز کرده است. با گفته وی این دختر 16 ساله که در قریه یمقتونکه خودکشی کرده چندی قبل از طرف پدرش خلاف میل او با پسری که گنگ است به شکل جبری نامزد گردیده بود. آقای خاشی به ادامه گفت
پدر و مادر ازی با یک کسی که این را نامزاد میکنن که اون نفر یا نامزاد ازی تکلیفی داشته که از زبانی تکلم کردن نمیتونسته گنگ بوده دیگه بزور فکر میکنم این مادر و پدر ازی دختر بر از همی آدم نامزاد میکنن هیچ همی دخترک موافق نبوده که با این آروسی بکنن. سرانجام بالاخره گپ یزیر نه مادرش گوش میکنه و نه پدرش گوش میکنه. بالاخره دیر و زوال ساعت 11 بجه داخل منزل خود در یکی از اتاقهایش خود القاویز میکنه. زمانی یک ساعت بعد یا نیم ساعت بعد مادرش داخل اتاق داخل میشه که القاویز کرده و وقت فوت کرده.
آمر امنیت و قماندانی امنی جوزجان در پیوند به قتل یک پلیس زن توسط شوهرش نیز میگوید نسیمه که افسر مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی یمنیه بود شب گذشته در قریه میرویس مینی شهر شبرغان ذریعه فیر تفنگچه توسط شوهرش به قتل رسیده است.
و این زنکه تصمیم داشت در این روزا تقریبا یک موقعی طرف یا در محکمه رفت و آمد داشتند که یا میخواست طلاق شو بگیره و بدبختانه که این شب ساعت 12 بجه شب دیگه در شب در خانه نبوده فقط در اولی ساعت 12 بجه شب می آید از رای دیوال داخل اولی داخل میشه خود چون اولی خودش است و تمام راه برش بالا معلوم است داخل اولی میشه میره در خانه توسط فیر تفنگچه خانه می خواهد به قتل میرسونه بالاخره دروازه را باز میکنه و از رای دروازه فرار میکنه.
آقای خاشی گفت پلیس در جستجوی قاتل است و تحقیقات در زمینه جریان دارد. در همین حال مفرد صمیمی رئیس سازمان حقوق بشر محل و مسئول جامعه مدنی جوزجان در حالی که از قتل و موارد خودکشی زنان در ولایت جوزجان ابراز نگرانی می کند میگوید.
حداقل باید عاملین امچ قضایا و پنجه قانون سپرده شود تا برخوش نزج شود و دیگرها عبرت شود که از این بدبختی خانم های ما ریایی پیدا کنند. و تا حال 18 قضیه خودکشی و قتل داریم ما در ولایت جوزجان.
مسئولان میگویند از آغاز سال روان تا به حال در سطح ولایت جوزجان 18 قضیه قتل، خودکشی و حلق‌آویز دختران جوان ثبت و راجستر گردیده که دلیل این گونه قتل و خودکشی زنان و دختران جوان در این ولایت خشونت های فامیلی عنوان شده است.
عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش می داد.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبر اتر.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین و ساعت خبری ما را دنبال میکنید.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной
торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به هدف ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های 5 افسر پلیس به شهر دالاس می‌رود. این افسران در جریان یک مظاهره از سوی یک آمریکایی سیاه‌پوست به ضرب گلوله کشته شدند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
هزاران باشنده شهر دالاس برای یادبود از قربانیان حادثه تیراندازی پنجشنبه گذشته دیروز شمع روشن کردند. 5 افسر پلیس سفید پست در جریان یک مظاهره است و یک امریکایی سیاه پست به ضرب گلوله کشته شدند. این حادثه تمام امریکایی ها به خصوص باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا را به شدت تکان داده است. آقای اوباما امروز برای ابراز همدردی و تسلیت به خانواده های 5 افسر پلیس به شهر دالاس ایالت تکساس می رود. قرار است او در مراسم یادبود این افسران سخنرانی کند و به روابط میان نژادها و مذاهب نیز اشاره خواهد کرد. از همین رو این برای رئیس جمهور اوباما به عنوان یک سیاه پوست آزمون بزرگ خوانده شده است. رئیس جمهور اوباما این را یک حادثه غم‌انگیز خوانده و سفر اروپاییش را هم کوتاه کرد. او در آخرین روز نشست وارسا پایتخت پولند در باره این رویداد گفت:
I firmly believe that America is not as divided as
من کاملا باور دارم آنگونه که بعضی ها فکر می کنند امریکا تقسیم نشده. امریکایی ها از تمام اقوام به طور برحق به خاطر عملات غیر قابل بخشش بالای پلیس خواه در دالاس و یا جای دیگر خشمگین شدند. آنجا غم، خشم و سردرگمی در مورد گام‌های بعدی وجود دارد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید به روز دوشنبه گفت که انتظار می‌رود باراک اوباما برای آرامش مردم برخی اقدامات را پیشنهاد کند. ماموران پلیس آمریکا به تاریخ 6 جولای یک سیاه‌پوست را در مینه‌سوتا و به تاریخ 5 جولای سیاه‌پوست دیگر را در لوئیزیانا کشتند. در 7 جولای پنجشنبه مردم در اعتراض به این کشتار و سرک‌های دالاس برآمدند و در جریان این تظاهرات میکا جانسون آمریکایی 25 ساله 5 افسر پلیس را به ضرب گلوله کشت.
شنیدید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز بعد از ابراز همدردی و تسلیت به خانواده های 5 افسر پلیس به شهر دالاس می رود. این افسران در جریان یک مظاهره از سوی یک آمریکایی سیاه‌پوست به ضرب گلوله کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما همچنان تلاش می کند تا معترضان را به وحدت و آرامش دعوت کند. این معترضان از یک هفته به این سو در اعتراض به کشته شدن سیاه‌پوستان توسط پلیس دست به مظاهره زدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا هم مروری بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. وزیر دفاع آمریکا امروز در کابل گفت که واشنگتن و متحدان غربیش برای کمک با نیروهای افغان متحدند. آشتون کارتر همچنان در کابل گفت که تروریسم به شمول پاکستان برای تمام جهان تهدید است و از هر جایی که این پدیده سر بالا کند سرنگون خواهد شد. و رئیس جمهور آمریکا امروز بعد از ابراز همدردی و تسلیت به خانواده های 5 افسر پلیس به شهر دالاس می رود. این ساعت خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. از همراهیتان تشکر. حالا هم